اشاره کنم به سند 23، چون یک سندی هست که به هر حال به صورت اجرایی در کشورها داره انجام میشه، ولی ما هنوز در کشور خودمون درک درستی از این سند نداریم، چرا که یه عده از دلواپسان و یا همون تندروهای مذهبی، افراطیون مذهبی، امثال آقای خامنه ای، امثال آقای مصباح یزدی و احمد خاتمی و دیگر به هر حال مذهبیونی که به هر حال شما میدونید خیلی تندروی میکنن در کلام، هیچ درک درستی از این سند نداشتن و متاسفانه بارها و بارها باعث شده که حتی به خاطر صحبت ایشون یه عده از مشاغل مثل معلم ها، مثل به هر حال کسبه، مثل نمیدونم اون کارمندهای رسمی دولت که در ادارجات دولتی و وزارتخونه ها دارن فعالیت میکنن همراه بشن با اینا و بدون اینکه شناختی داشته باشن تصمیم میگیرن، بدون اینکه شناختی داشته باشن نسبت به این سند متاسفانه نظر میدن، با اینکه حالا یک بخشی از این سند آموزش هست و آموزش رو به صورت فراگیر و عادلانه برای همه میخواد و ما درسته ما مسائل دیگه ای هم مثل تضمین دسترسی به انرژی یا مدیریت پایدار و پایا، مثل یک اقتصاد فراگیر و پایدار یا برحال پایان دادن به فقر و گرسنگی و اینا، ولی اون چیزی که جمهوری اسلامی ازش میترسه آموزش فراگیر و عادلانه است. اون چیزی که این به عنوان آفت این جمهوری اسلامی هست آموزش، چرا که مردم رو آگاهی رسانی میکنه، به مردم آگاهی میده و باعث میشه که به هر حال سر از کارشون در بیارن. به قول آقای خمینی میگه وای به حال روزی که مردم ذات شما رو بشناسند. خب داره به کی میگه؟ به همین مسئولانی که الان رهبر شدن، الان رئیس قوه قضاییه هستن، الان به هر حال رئیس مجلس شورای اسلامی هستن، داره به همین ها میگه و بارها و بارها دیده شده که خیلی از مسئولین نظام صداشون در اومده در قبال بعضی دیگر از مسئولین. این بدین معنی نیست که حق طلبی میکنن یا به طرف مردم میخوان بیان، نه خیر، این به اون دلیله که ایشون فرصت کمتری نسبت به اون صاحب امضا برای دزدی داشته، برای به هر حال چپاول منابع ایران و جیب مردم داشته. متاسفانه این مسائل باعث میشه که خب هر انسانی ممکنه اینجوری باشه که اگر در معرض ثروت و پول قرار بگیره خودشو گم کنه، تصمیمات اشتباه بگیره و حتی حق دیگران رو ضایع کنه. اما این نظامی که میدونست موقت هست، میدونست یک روزی به انتها نزدیک خواهد شد، از همون ابتدا هشدارها رو خود بنیانگذار جمهوری اسلامی به قول خود مذهبیون که آقای خمینی باشه این رو اخطار میداد و این دولت و این جمهوری اسلامی به واسطه موقت بودنش باید هرچه سریعتر به مقاصد شوم خودش که همون بهره برداری شخصی از منابع و از دسترنج مردم ایران هست استفاده کنن. خیلی از این ائمه جمعه، خیلی از اینایی که به هر حال دیگه منفورن پیش مردم، یه جمله هایی رو میگن در قبال مردم که آره ما ایران رو 1400 سال پیش فتح کردیم و دیگه کشوری به نام ایران نباید باشه، این که ما مثل کشورهای دیگه خودمون تصمیم نمیگیریم، این جمله آقای مصباح یزدی هست قبل از انتخابات مجلس که مردم اصلا شرکت نکردن. حالا یه عده چسبوندنش به این که کرونا بوده به خاطر اینکه آبروی نظام حفظ کنن، اما آقای مصباح یزدی میگه مردم باید تشکر کنن از ولایت فقیه، یعنی آقای خامنه ای، همون که نمونه ازش بیشتر نیست تو دنیا، یک نمونه. بعد مردم از ایشون تشکر کنن به خاطر اینکه ایشون با ذهنیتی که داره اجازه میده مردم رای گیری بشه، اجازه میده مردم تو پای صندوق های رای بیان و باعث بشه که رای بدن، وگرنه یک ولایت فقیه و تصمیم گیری ایشون کافیه. میگه مردم باید تشکرم بکنن از ولایت فقیه که بهشون اجازه رای دهی میشه. خب اگر تویی که نشستی قانون اساسی رو نوشتی، اگر تویی که نشستی اونو تصویب کردی و به هر حال یک ارگانی توی این دولت و توی این جمهوری اسلامی باید از قانون اساسی محافظت کنه، یکی مثل شورای نگهبانه. من امیدوارم که دوستان بدونن این مطلب رو که شورای نگهبان فقط اسم شورای نگهبان الان، اما قبلا اسم شورای نگهبانی از قانون اساسی بوده و این قانون اساسیشو برداشتن، عمدن هم برداشتن. چرا؟ چون خودشون میدونن که این قانون اساسی فقط یک پاره کاغذی هست که بگن ما فلان داکیومنت یا فلان سند رو توی کشورمون داریم و این سند مصداق عمل ما در جامعه است. و خودمونم بارها و بارها تحلیل کردیم و دیدیم که متاسفانه این قانون آفت اصلی فقر، گرسنگی و عدم یک زندگی سالم در جامعه ایران همین قانون اساسی است. همین که باعث میشه خیلی از امکانات، استعدادها و منابع ایران به پوچی نزدیک بشه، به هیچ تبدیل بشه. دوستان اگر کسی دیگه این نظری داره لطفاً مایک رو بگیره. خانم حقبالی، بله مایک در اختیار شما، بفرمایید.
ممنون از شما آقای حسن‌زاده. صدای من هست؟ متشکر. منم میخواستم به همین مطلب اشاره کنم. یه عکسی رو من دیدم توی اینستاگرام که عکس آقای رئیسی، آقای قالیباف و آقای روحانی رو گذاشته بودن و نوشته بودن که اگه رأی میدادیم یا اگه رأی نمیدادیم فرقی به حالمون نمی‌کرد، چون الان این ستا سران سه قوه هستن و در واقع زمامدار مملکت هستن. یعنی این آزادی هم که به مردم میدن برای رأی دادن، اولا که انتخاب بین بد و بدتر، بعدم مردم مجبور به انتخاب هستن، آزادن در انتخاب بین بد و بدتر. یعنی این آزادی نیست که بتونه سازنده و به درد بخور برای مردم باشه. سبک زندگی مردم رو اینا دارن تعیین میکنن و مردم آزادن به این که همین یه راهی که براشون وجود داره رو فقط انتخاب کنن، راه دیگه ای ندارن. الان مدرن که جوونا باید ازدواج کنن، اگر یه جوونی ازدواج نکنه جریمه میشه. خب الان جوانهایی که شغل ندارن چطور میتونن ازدواج کنن، تشکیل خانواده بدن؟ خونه هایی که میلیاردی شده و به قول خان مشجعی مردم نون صبحانه خوردن خودشونو ندارن ولی قیمت خونهشون سر به فلک زده، یه جوانی که کار پیدا نمیکنه چطور میتونه خونه تهیه کنه و چطور میتونه ازدواج بکنه؟ و حالا اگه هم ازدواج کرد بچه دار شد، که به قول این آقایون که همش تبلیغ فرزند آوری میکنن، اون بچه میخواد تو این جامعه با این آموزش پرورش داغون به کجا برسه و چه آینده اصلا براش میتونن پدر و مادرش متصور بشن؟ الان مگه توی سیستان بلوچستان اینا بچه های همین مملکت نیستن که مجبور هستن توی کپر درس بخونن، مجبور هستن برن آب گلالود بگیرن به عنوان آب آشامیدنی، بعدم مثل اون قضیه اون دختر کوچولو که دستشو تمساح خورده بود دستش قطع بشه، امنیتش به خطر بیفته، بعد وقتی که به متولیان امور آموزش و پرورش میگن ما قصد نداریم اصلا مدارس کپری رو جمع‌آوری بکنیم به خاطر اینکه اینا با اقلیم اون منطقه سازگاره. کی گفته که اقلیم اون منطقه با وضعیت فقر و فلاکت باید پیش بره؟ کی گفته که بچه‌های اونجا همیشه باید در فقر و محرومیت بمونن؟ چه در زمان شاه، چه الان که آقایون ادعای انسان دوستی میکنن و به فکر مستضعفین جهان هستن. مستضعفین الان حتی خانواده‌هایی که متوسط بوده سطح درآمدیشون جزء مستضعفینن الان. دیگه همه اومدن زیر خط فقر. کارمندای تحصیل کرده آموزش و پرورش همه زیر خط فقر هستن. کسی که میخواد تازه به این بچه ها مثلا آموزش بده، خودش هیچ انگیزه برای زندگی نداره و هشتش گروه نوهشه، واقعا چطور میتونه زندگی کنه؟ و این مردم به نظر من مجبور شدن به این نوع سبک زندگی و هیچ راهی ندارن. کشور که در محاصره آقایون قرار هم هست که اینترنت ملی در واقع راه بندازن که باز همون یه ذره آزادی های مردم رو که میتونن حداقل از فضای مجازی استفاده کنن و باز محدود کنن. آگاهی هایی که خودشون به مردم تو کتاب، توی رسانه ها، توی تلویزیون، توی مجلات اینا به مردم نمیرسونن و مردم میتونن از طریق اینترنت در واقع بهش دست پیدا کنن، اونم رو میخوان محدود بکنن. وقتی دسترسی به منابع مالی نداشته باشی، وقتی دسترسی به غذا و مسکن و پوشاک نداشته باشی، وقتی دسترسی به اینترنت نداشته باشی، یک مرده متحرکی، اصلا حق حیات تو به کل تضیع شده. چطور ما میخوایم تازه دنبال این باشیم که حقوقمون رو واقعا بهش دست پیدا کنیم تو این جمهوری اسلامی؟ و بعد آقایون همش استناد میکنن به اسلام و قوانین اسلامی، در صورتی که دائم در حال اعدام کردن مردم هستن. حتی نوجوانهایی رو که در واقع زیر سن قانونی هستن اینو به راحتی اعدام میکنن، حکم براشون میبرن، این همه خانواده رو داغدار میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بچه هاشون اومدن توی خیابون اعتراض کردن به اون حقوق اولیه شهروندی خودشون که توی کشورهای دیگه اصلا حل شده است و مردم دنبال دسترسی به یه سری چیزهای دیگه هستن، ولی توی ایران باید بیان دنبال این که ما غذا برای خوردن نداریم، ما خونه نداریم، ما نمیتونیم ازدواج کنیم، ما شغل میخوایم، برای اینا میان اعتراض میکنن، بعد مورد اصابت گلوله اونم به طور مستقیم قرار میگیرن. واقعا توحش جمهوری اسلامی رو چجور میشه توجیه کرد و چجور میشه گفت که حق حیات دارن مردم ایران؟ من فکر میکنم واقعا مرده متحرکن مردم توی ایران و روحیه مردم. حالا یه موقع هست که جسم طرف کشته میشه از بین میره، ولی شما ببینین که اینا روح مردم هم رو کشتن، همش تو کشوری که عزاداریه، همش تو سر و کله زدن و گریه کردنه، هیچ شادی توش نیست، هیچ برنامه برای فراغت کوچیک و بزرگ و زن و مرد و پیر و جوانش وجود نداره. واقعا روحیه مردم ایران الان افسردگی توی ایران بیداد میکنه. و بعد آمارهایی که هیچ وقت ارائه نمیشن، آمارهایی که به غلط ارائه میشن، آمارهایی که یک دهم اون چیزی که وجود دارن به مردم گزارش داده میشه. من یادمه که چندین سال پیش یک آقای هندی دیده بود که یه صندوق صدقات وجود داره توی شهر. بعد همکار شوهرم بود، به شوهرم گفته بود که شما با این همه منابع و الان پتروشیمیایی که توی بوشهر هست و اینا، مگه تو کشورتون فقیر دارین که مثلا اعانه هم جمع میکنید؟ بعد خودم اینو برای یه خارجی چطور میتونه توضیح بده؟ اصلا براشون قابل تصور نیست کشوری که روی نفت و گاز و این همه منابع هست بعد مردمش فقیر باشن، صندوق صدقات هم تازه اونجا گذاشته باشن که یعنی مردم بیان کمک کنین به داد دولت برسین. الان این بورس که اینا را انداختن جز دزدیدن پول مردم و یه بازار و جوی درست کردن برای اینکه پول مردم بکشونن توی بورس و خودشون ازش سود ببرن، هیچ چیز دیگه نیست، وگرنه دلشون برای مردم نسوخته. همه جای دنیا به خاطر کرونا بورس افت کرد، توی ایران بورس رشد کرد. ما همیشه توی جالبترین رکوردا رو داره واقعا ایران. الان بورس ایران تمام کسایی که شرکت کردن و فکر میکردن حالا تو این وضعیت اقتصادی میتونن یه راه نجاتی برای خودشون داشته باشن، اومدن سرمایه های اندکشون رو گذاشتن توی بورس و الان همون سرمایه اندک رو هم از دست دادن و کاسه چه کنم دست گرفتن. متاسفم واقعا، هرچی بگیم از این ظلم و بیداد جمهوری اسلامی تمامی نداره، ولی من دوست دارم که نوبت به بقیه دوستانم برسه. مایکو آزاد.
ممنون از شما خانم حقوالی که در بحث شرکت کردین. متاسفانه نقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها نقضی نیست که توی جمهوری اسلامی ایران و توی خبرهایی که از ایران به گوش ما میرسه انجام میشه و به هر حال چیزی بالاتر از این هست، ولی به شخصه به عنوان یک فعال حقوق بشر نظر بنده این هست که این مورد نقض، نقض حیات باید همون جوری که الان تازه دارن بهش میرسن مردم، از قبل از اینکه نقض بشه مورد تهاجم فعالین حقوق بشر، مورد به هر حال بقیه فعالین مدنی قرار بگیره. چرا که به هر حال شاید نقض یکی دیگر از مواد جبران پذیر باشه، ولی نقض حیات به هیچ عنوان جبران پذیر نیست. من مایک رو در اختیار آقای شفایی قرار میدم، بفرمایید.
مرسی، خیلی ممنون. من با اینکه صحبت اومدم ولی درک کردم از اصل قضیه که راجع به چی داره صحبت میشه. بحث اینه که جمهوری اسلامی خیلی بد عمل میکنه و در واقع خیلی ظلم میکنه. ولی من یه چیزی یادآوری میکنم که دوستان، زمانی ظالم وجود داره که مظلوم باشه. ما زمانی که آگاهی نداشته باشیم اجازه میدیم هر بلایی رو که بخوان سرمون بیارن، و این اتفاق الان در جمهوری اسلامی داره میفته. من نمونه مثال براتون، چند تا نمونه براتون میگم. ببینید، بحث حضور پای صندوقهای رأیه. حالا درسته این رأی مجلس سری آخر عده کمی رفتن، یا حتی برای میان دوره از کرج 700-800 هزار نفره 40 هزار نفر رفتن پای صندوق و اینا، حالا کاری ندارم، به هر حال یه افتی کرده، ولی برای خود انتخاب آقای روحانی چقدر رفتن پای صندوق، یا برای انتخابات احمدی نژاد و و و و و خب اینا، یا مجلس‌های قبلی. این یه مورده که خود این رفتنه اجازه میده، نشون میده که ما فرقی برامون نمیکنه، میریم هرچی بشه بشه. یه اتفاقای دیگه هم داره میفته. الان دوره کروناست، یعنی دوره آماده شدن مردم برای مرگ و میر اگر رعایت نکنن. بعد بحث محرم و سفره، خود دولت میگه که با رعایت، با فلان، با اون، اما مردم برای گرفتن یه دونه چند از این نظریه ها رو کول هم میرن بالا تا برن بگیرن نظریه رو. حالا ما میگیم گشنن ندارن، اما یه سوال، جمهوری اسلامی اعلام کرده که آقا عراق و عتبات نرید، قدغنه. استاندار گفته کسی نباید بره. فرماندار خرمشهر مرز رو بسته. اما من مظلوم، یعنی منی که باور غیر عادی دارم، منی که اصلا باوری ندارم، فقط یه چیزی یادم دادن دنبالم، یعنی ناآگاه میرم سربازا رو لب مرز کتک میزنم و راه میفتم و میرم توی عراق برای رفتن. عراق هم گفته کسی حق نداره بیاد. میدونید، یعنی اصلا با هم جور در نمیاد این معادله. عراق گفته کسی نباید بیاد. فرماندار خرمشهر مرز رو بسته. استاندار گفته نباید برید. وزیر کشور گفته نباید برید. رهبر گفته نباید برید. اما نزدیک به 600-700 نفر رفتن توی عراق. آخه یعنی چی؟ بعد سفره انداختن. دیدین که این عکس ها رو، فیلم ها رو حتما دیدید. خب ببینید، اینا هستند که ظلمه هست. اگر یه همچین موضوعی وجود داره به این دلیله، برای اینکه ما میپذیریم که به ما ظلم بکنن. همون آدمی هم که رفته عراق ظلم میکنه به خودش، چون میره اونجا مریض میشه برمیگرده بعد میفته خانوادش رو آسیب میرسونه. یا مثالای مختلف، مثلا سال قبل و دو سال قبل زلزله اومده بود، یادتون باشه، در آبان 3 سال پیش یا 4 سال پیش. در همون سال 2 هفته قبلش 2,400,000 نفر ویزا گرفتن رفتن عراق برای عاشورا و تاسوعا. پیاده هم رفتن. تمام راه ملت میرفتن خوردن و غذا و میوه و آب و همه چی در اختیار، تمام خدماتش هم میدادن ملت، یا مساجد یا سپاه یا هر کسی. اما زلزله که اومد دریغ از آدمی که بره کمک کنه. یعنی حتی رفتن یه دهی، ولی از این 2,400,000 نفر خبری نبود. یعنی بعد از این قضیه هیچ کسی نرفت. یعنی این 2,400,000 تا که رفتن تا اونجا، اصلا اینا هیچی، اون امکاناتی که برانا بود، همین امکانات رو بده این ملت بخورن. هنوز هم که هنوز ملت اسیرن اونجا. ببینید ماها مشکل داریم، یعنی ما مردم مشکل ریشه‌ای داریم، فرهنگمون حادثه داره. مثل همین مثالی که ایشون زد، مملکت در حال سقوط ریالیه، اسم بورس میاد، ملت پامشن میرن فروشو میذارن تو بورس. اصلا من نمیفهمم. آخه بورس یه جاییه که در واقع باید جامعه در حال رشد باشه، جامعه در حال سقوط که دیگه امکان بورس وجود نداره. حالا کلی آدم اونجا متضرر شدن، حتی یه هفته پیش فیلمی هم در اومده و ملت در بورس علیه دولت شعار میدادن. ما قانون تصمیمی که گرفته برای آگاه سازی، باور کنید یه اصله، باور کنید یک اصله، یعنی با این آگاه کردن مردم، ذهن مردم آزاد کردن، آگاه کردن مردم به حق و حقوقشون، این که تسلیم عقاید نکنه، ولی باورشون این نباشه که باید برن تقلید بکنن، یعنی یک امام جمعه یا یک نمیدونم کسی بیاد بگه تو باید از من تقلید کنی، هرچی من میگم گوش بکنی. ما باید باور کنن ملت که تقلید نباید باشه، اصلا بدتر از اون تقیه هم نباید باشه. این دوتا ترار رو باید بذاریم کنار، ملت باید رو راست باشن، سالم باشن، شاد باشن و درست کار بکنن. این زحمت شما هاست که باید کار بکنید، کار کنید، کار کنید و فقط آگاهی بدید. فقط آگاهی. اصلا هم دنبال بحثای این که آی نمیدونم شاه امروز اینو گفت، نمیدونم مریم رجبی اینو گفت، پسر خالش اینو گفت، آی نمیدونم ترامپ اینو کرد، اون یکی این کارو کرد، اینا اصلا کمک نمیکنه به حل مشکل جامعه ما. ما مردم اول باید آگاه بشن، در آگاهی بفهمه که آقای ترامپ چی میگه، نه با شعار خبرهای روزنامه. من باید در آگاهی بدونم که پهلوی چی میگه، من باید در آگاهی بدونم که در جامعه چه اتفاقی میفته، و یعنی با شعار که الان دیروزم شعار میدادن پهلوی خاندان پهلوی نمکه، خب بگم چه تأثیری داره. باز همین تغییراتی اگه بشه، باز همین داستان همچنان ادامه خواهد داد. اون میاد یه در میکشه، یه در میان بالا وای میسن به دزدی کردن. من زیاد حرف زدم ببخشید، ولی باور کنیم فقط آگاهی نجات دهنده ما هست. فقط آگاهی. دوستان تلاش بکنن تا میتونن آگاهی بدن به دیگران، به هم به خودشون هم به دیگران. نه اینکه فقط بگم ما چون خیلی آگاه، نه، خود ما باید تک تک کار بکنیم، مطالعه کنیم، آگاه کنیم، مطالعه کنیم، آگاه کنیم، اجازه بدیم مردم اون چیزی که حقشونه بدونن و بعد مدعی بشن در واقع. من مایک آزاد میکنم.
ممنون آقای شفایی. بله همینجور که شما میگین دقیقا همین آگاهی هست که آفت به هر حال یه سری از حکومت ها و دیکتاتوری هاست، و به خصوص این کشور ما که داره زجر میکشه از خودکامگی و از خود رأی بودن مسئولینش. این که یه نمونه من بهتون بگم، خب متولی نوشتار مثلا اعلامیه جهان حقوق بشر اسلامی، حالا من اسمش هم نمیتونم بگم از بس خنده داره، خب حقوق بشر اسلامی من نمیدونم منظورش چیه، که کسایی که مسلمون نیستن احتمالا حق ندارن که حقوقی داشته باشن نسبت به این سند. اما چیز دیگه‌ای که هست این که جالبه، مثلا یه سندی هم سازمان یونسکو به نام سند 23 میذاره، یه سند بنیادینه و تحول توی بخش‌های مختلف کشاورزی، آموزشی و همه موارد رو در نظر میگیره. اما جالبه که ایران، داخل کشور خود ایران، یه عده میشینن یک سند 23 جمهوری اسلامی مینویسن، سند ملی آموزش 23، و این خنده‌دارترین بخشش اونجاییه که میگن که ما برنامه‌های کاری رو تا سال 2030 داریم و میخوایم اونا رو دنبال کنیم، و تحلیل میکنن، بچه ها رو میان آموزش میدن و سعی میکنن که توجیه کنن اون امضایی که مثلا آقای اسحاق جهانگیری پای تصویب نامه هیئت وزیران نوشته در مورد به کارگیری سند 23 در کشور. یعنی میان از سند 23 کپی بردارن و تمام اون چیزایی که باعث آگاهی مردم میشه ازش خط میزنن و مواردی مشابه همون قوانین که توی قانون اساسی سر و ته نداره و آخرش هم همش به کلمه دین و مذهب ختم میشه، توی اون میگنجونن به بچه ها میدن. طبق این قانون های خود نوشته و خود ساخته، کتاب های درسی بچه ها باید تدوین بشه و ولایت مدار باشن همه، و غیر از اون، یعنی ملاک ولایت مداریه، ملاک کرامت انسانی توی ایران ولایت مداریه، و حول و حوش همون تقلیدی که آقای شفایی گفتن توی صحبتاش. دوستان اگر کسی دیگه ای نظری میخواد بده عدد 5 بزنه. بله خانم حقوالی بفرم، فقط وقت رو رعایت کنید که بقیه دوستانم بتونن صحبت کنن. بفرم.
سلام مجدد خدمت دوستان، من در مورد کتاب های درسی میخواستم صحبت کنم. ممنون که راهنمایی میکنیم بابت صدا. یک مسئله پیش اومد که گفتن کتاب های درسی چرا عکس دختران از روش حذف شده، و این در واقع تفکیک جنسیتی حتی از روی تصویر گرافیکی روی جلد کتاب، و خیلی اعتراض بهش شد که اینا اومدن توجیه کردن که نه، فضا کافی نبوده، شلوغ بوده طرح، و یه سری توجیه های اینجوری آوردن. بعد جالب تر از اون بعدش بود که آقای فردوس حاجیان که سالها توی برنامه‌های کودک تلویزیون الفبا درس می‌دادن و جز یکی از مؤلف‌ها بودن، اومدن یک کلیپی رو تو اینستاگرام گذاشتن که گفتن مردم شما کجای کارین، تصویر روی کتاب هیچی، اسم مؤلف رو که با ایدئولوژی اینا سازگار نبوده رو حذف کردن. تازه من میخوام بگم که یه آدمی که متخصص بوده رو اینا اومدن اسمشو با اینکه تو تألیف کتاب شرکت داشته حذف کردن. بعد میان توی تألیف کتب درسی روحانیون رو دخیل میکنن که آقایون هم ماشاءالله تو همه چیز سررشته دارن، تو پزشکی و طب اسلامی و طب امام صادق و درمان کرونا، همه جا میخوان نظر بدن. بعد من یادمه که دخترم که کلاس دوم فکر میکنم، کتاب کلاس دوم ریاضی که پاورقی در واقع توضیحاتی مینویسه، درس جمع و منها و اینا رو که بهشون میخواستن بدن با مثلا کاسه های آشت بهشون درس داده بودن، عکس کتاب اینجوری بود. بعد اومده بود تو پاورقی نوشته بود که آش یک غذای نظری است که مردم در مناسبت هایی که مال ائمه و اینا هست مثلا پخش میکنن. حالا طبق گفته آقای شفایی که میگن که ما باید آگاهی رسانی کنیم، من میخواستم اینجا به این مطلب اشاره کنم. وقتی از ذهن بچه رو میان از توی کتاب کلاس دوم اینجوری میشورن، بهش القا میکنن که آش یه غذای نظریه، و نظر رو تو سر و مغز زدن و گیه و شیون کردن رو تو ذهن بچه میکنن، به جای اینکه مثلا بیان تبلیغ فرهنگ کنن، بگن که آش یه غذاییه که هر شهری تو ایران یک نمونهشو داره بنا به محصولات کشاورزی که هست و آشای محلی زیادی تو ایران هست، بیان مثلا اینجوری فرهنگ و آداب و رسوم رو ترویج کنن، اینا میان نظری دادن و نظری خوردن و به قول آقای شفایی تو سر خودشون زدن مردم برای اینکه یه نظری بگیرن و ترویج میکنن. ما از کتابای ابتداییمون این شروع میشه، واقعا بچه ها که مرجع یادگیریشون الان مثلا همین کتاب هست، از کجا میخوان آگاهی به دست بیارن؟ خانواده هایی هم که خودشون آگاهی دارن میان به بچه هاشون چیزایی رو یاد میدن که خب تو کتاب ها چیز متناقضی باهاش نوشته. بچه هایی هم که میاد ذهنشون اینجور متناقض میشه، یه خشم فروخورده پیدا میکنن که نسبت به این دولت و این نظام و همه، یا دوست دارن از کشور خارج بشن، یا یه موقعی مثل آبان که میشه همه میریزن بیرون اعتراض میکنن. حالا اونایی هم که آگاه شدن و اعتراض کردن که میان با گلوله میکشنشون، یعنی مملکت رو قشنگ تبدیل کردن به یک زندانی برای مردم که راه پس و پیش ندارن و مجبورن به سازش با این دولت. ما واقعا خوشحال میشیم که بتونیم با آگاهی رسانی بتونیم مردم رو به این سمت سوق بدیم که در واقع حق طلب باشن، دنبال حقوقشون باشن، ولی من باز فکر میکنم که این ما یک کمک جهانی لازم داریم به غیر از آگاهی رسانی خودمون برای کشور خودمون. واقعا باید سازمانهایی که متولی حقوق بشر هستن به ما کمک بکنن توی جهان، نه فقط ما خودمون در مثلا قالب یک کانون، وگرنه صدای ما نمیرسه. و همونجور که صدای مردم ایران و اینا از طریق محدود کردن اینترنت مسکوت کردن، نذاشتن اعتراضای آبان همه جانبه فیلماش برسه به دست جهانی ها، همچنان هم کارشون رو ادامه میدن. الان هم که اعدام ها، حتی من از یه منبع موثق شنیدم که نوید افکاری توی زندان عادل آباد شیراز یکی از 30 نفری بوده که در صف اعدام هست. یعنی این یه نفر حالا خیلی بولد شد و همه خبردار شدن، ولیکن 30 نفر جوان دیگه هنوز فقط توی زندان عادل آباد شیراز منتظر اعدام هستن. بماند که در شهرهای دیگه چقدر رو کشتن و چقدر سر مردم رو زیر آب کردن، چقدر جنازه هایی که پیدا نشدن و چقدر آدم هایی که هنوز ناپدید هستن. من مایکو رها میکنم. ممنون.
سپاس از شما. بله متاسفانه ما میبینیم که حتی اگر کسی دستگیر شده، حق محاکمه رو ازش میگیرن، حق دادخواهی یا تجدید نظر رو ازش میگیرن و ما میگیم که آقا جرمی مرتکب شده، آدم کشته یا به هر حال خلاف قانون یک اجتماع عمل کرده. من منظورم معترضین نیست، تا کسایی که اومدن مثل آبان 98 توی خیابون و از فقر و به هر حال وضعیت اجتماعشون ناراضی بودن، اما همونایی هم که داخل زندان هستن، همونا هم حق حیات دارن و حق امنیت شخصی و حق آزادی شخصی. اونا رو نباید شکنجه داد، اونا رو نباید مورد یعنی ارزش انسانیش رو پایین آورد. به عنوان یک زندانی ممکنه که ما حق داشته باشیم مملکتمون یک زندان داشته باشه که یه عده مجرم رو که متهم کرده و نامش ثابت شده توی اون نگه داره، اما اینکه شما توی زندان نگه داشته دیگه حق نداری با کرونا اونو بکشی، حق نداری با نمیدونم بدون امکانات نگرشون داری، حق نداری بیشتر از اون چیزی که حق اون هست سرش بیاری. متاسفانه میبینیم که کاملا بدون این موارد بشه، حتی فایل صوتی نوید افکاری که با قاضیش صحبت میکرد، میدیدیم که قاضی از جنبه‌ای که انگار تمام زندگی نوید دست اونه و میگفت که شما به راحتی من میتونم شما رو بکشم بالا بالای دار، داشت کلکل میکرد با نوید افکاری. خب شما رو گذاشتم که عدالت رو برقرار کنی، ولی متاسفانه از اون رسالت دوری به واسطه اون شستشوی مغزی که به شما دادن و به عنوان یک قاضی نشوندن توی قوه قضاییه. مایک برای شما آزاد. آقای شفایی بفرمایید.
ببخشید من عذر میخوام، وقتتون هم کمه، نمیخوام زیاد صحبت کنم. یک مطلبی رو مطرح شد، خواستم اینو از ذهنمون پاک کنیم. ما باید متکی به خودمون باشیم، یعنی خودمون برای خودمون فکر کنیم. اصلا جامعه جهانی هم کاری ازش بر نمیاد و اصلا جامعه جهانی اگر منافع داشته باشه کاری میکنه. اینو یادمون باشه، ما باید خودمون آگاه بشیم و خودمون در آگاهی خودمون تصمیم بگیریم چیکار باید بکنیم. اگر امیدمون این باشه جامعه جهانی مثلا یه روزی آقای امنستی یا یه روزی مثلا دیدبان حقوق بشر یا یه روزی سازمان ملل یا گروه حقوق بشر مثلا آلمان یا اروپا بیاد مثلا یه کاری بکنه، اونا کاری ازشون بر نمیاد، کمان که در مورد نوید افکاری هم دیدید تمام سیاستمدارا، ورزشکارا، حتی هر گروهی تونست به دولت جمهوری اسلامی گفت آقا لطفاً اینو ادامه نکنید، به زبان‌های مختلف، با قدرت‌های مختلف، با، ولی اینا کارشونو کردن. چون اینا این دردو دارن، یعنی اینا باید بکشن که بگن ما اینیم و ما صاحب قدرتیم و ما چشم زهر بگیرن. خانم حقبالی یه جمله رو گفتن، من این جمله رو هم نپسندیدم، که گفتن خب وقتی مردم اعتراض میکنن میان میکشنشون، خب مردم موندن چیکار کنن؟ مردم نموندن چیکار کنن؟ اونایی که آگاه میشن باید بیشتر آگاه کنن، آدما باید بیشتر کار بکنن، نه اینکه با مردن یه نفر همه تسلیم بشیم. پریروز یه جا صحبتی داشتیم، یه دوستی گواره من از بس شنیدم این شده این شده، اصلا بریدم دیگه، اصلا دلم نمیخواد کار بکنم مثلا مال خارج از کشور. گفتم اتفاقا جمهوری اسلامی این کارو میکنه که آدمای مثل تو کار نکنن، در حالی ما باید کار کنیم، ما باید حرکت کنیم، باید آگاهی بدیم، باید افشاگری کنیم. وظیفه ماست بدون ترمز. کانون یه بخشی از آگاهی رسانه است. صدها سازمان مثل کانون وجود داره، دارن کار میکنن. الان شما نگاه کنید خیلی رسانه ها روشن شدن، خیلی ها باز شدن، خیلی حرف میزنن، خیلی ها کار میکنن و این خیلی مسئله مهمیه و من امیدوارم که این سرعت اگر ما کار بکنیم، یه مقداری هم دوستان دیگه هم همین سرعت داشته باشن، میتونیم موفق بشیم و میتونیم به اون خواستمون برسیم. ما در ایران هنوز که هنوزه اون شکل اجرایی یک دادخواهی رو نداریم. شما این نگاه بکنید در ایران یه عده میان دادخواهی کنن، یه عده میگن جاوید شاه، یه عده میگن نمیدونم مرگ بر این، میدونی یعنی نوع گفته ها بهانه به دست دولت جمهوری اسلامی میده، در صورتی که دادخواهی دادخواهیه. دادخواهی رو میشه راحت گفت، راحت نوشت، راحت کار انجام داد. الان در خارج از کشور برای این دادخواه ها میان حمایت بکنن، میرن دم سفارت وای میسن، پرچم میبرن بالا، عکس میبرن بالا، عکس های خودشون، پرچم خودشونو. اینا موارد مهمه دوستان. باور کنیم تمام تلاش ما، حرکت ما در آگاهی 100% به نتیجه میرسه، حتی زمان بره، اصلا نمیگم به نتیجه میرسه با دیگه، نه خیر. و حمایت دولت های خارجی هم اصلا به درد ما نمیخوره، چون هر دولت خارجی بخواد حمایت بکنه دنبال کاسبیشه، دنبال اینکه یه امتیازی یه گوشه یا یه جایی از ماها بگیره. اینا رو بذاریم کنار، به فکر کار خودمون باشیم و محکم رو به جلو بریم. مرسی، من خیلی حرف زدم، میبخشید.
متشکرم آقای شفایی که به هر حال با تجربه خوبتون گوشزد میکنید یک سری موارد رو و اینکه دقیقا همون حرفی که شما زدین در مورد فوت و اعدام نوید افکاری یک نمونه‌ای بود از اینکه اگر کسی هم مثل آقای ترامپ درخواست کرد شاید بدتر شد قضیه، شاید اصلا تو ذهن جمهوری اسلامی اومد که حالا که ترامپ گفته این نوید افکاری رو ببخشیم بیاین اعدامش کنیم، کاش اگه نمیگفت بهتر بود. من خوش آمد میگم خدمت دکتر میترا بابک که به جلسه ما ملحق شدن. ما بحثمون در مورد حق حیات بود، اتفاقا امروز خانم حقوالی هم بررسی ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو داشتن که در این ماده میگه هر کسی حق حیات، امنیت و آزادی شخصی داره. ما اگر خانم بابک آماده هستید من مایک رو در اختیارتون قرار میدم، شما نظرتون رو در این مورد بفرمایید، مخصوصا اینکه ما زمانی این فراخوان رو نوشتیم که مصادف بود با اعدام نوید افکاری ورزشکار ایرانی. خانم بابک آمادگی صحبت دارید؟ بله، مایک در اختیار شما، بفرمایید.